بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، که دیروز توضیح دادیم که این کما خیلی روشن نیست یعنی چی. گفتیم حدود 20 تا ترکیب برای این آیه ذکر شده و خدای متعال چی رو میخواد تشبیه بکنه به این کما. جدل را میگوید مثل اینه، دعوای سر انفال رو میگوید مثل این. چی رو داره میفرمون مثل این؟ مثل این که یا گفته مثلا قسم باشه، قسم به اون خدایی که تو رو خارج کرد از بیت که مدینه، از مدینه خارج کرد بالحق. و این فریقا من المؤمنین لکارهون، گروهی از مؤمنین هم خوششون نمی اومد که اصلا از شهر بیان بیرون. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، جدل میکردند، گفتگو یا نمیدونم نزاع و دعوا میکردند با پیغمبر در حق. حق هم یعنی اون قتال، اون جنگ. یعنی میگفتن ما که آماده جنگ نیستیم، چجوری جنگ بکنیم؟ خود دیروز کلمه جدل رو معنا کردیم، گفتیم که یه چیزی که یه اعتراضی که آب خوردن اجباریه. اگه شما میل دارید که بفرمایید. بله، جدل میکنن با تو در حق. حق هم گفتم یعنی قتال در جنگ. ما اگر یکی رو پیدا میکنیم شما رو با ادبیات آشتی میداد خیلی خوب میشد، یه اصلاح ذات البین میکرد. خیلی خوب. بعد ما تبینه، بعد از اینم که روشن شد که جنگ محقق است، قطعیه، کانما یساقون الی الموت و هم ینظرون، اصلا اینقدر اینو از جنگ ترسیده بودن که گویا اصلا داری میبریشون برای مرگ. و هم ینظرون، نگاه میکردند، یعنی ما تو مبهوت مونده بودند. و از یعیدکم الله احد الطائفتین انها لکم، خدای متعال به شما وعده داده بود یکی از دو طایفه، یا ایر یا نفیر، یا کاروان ابو سفیان یا کاروان ابو جهل و ابو لهب، یا تجارت یا جنگ. انها لکم، خلاصه یا اینو میبرید یا اونو میبرید. اینا میگفتن خب اونی که راحت تره ببریم که بهتره. و تبدون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، شما دوست داشتی اونی که جنگ توش نیست، اونی که اسلحه توش نیست براتون باشه، یعنی اون تجارت گیرتون بیاد. و یرید الله و یحق الحق به کلماتی، اما خدا میخواهد حق را با کلمات خود محقق سازد و یقطع دابر الکافرین، ریشه کفار را بکنه، لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، تا حق را محقق سازد و باطل را بطلانش را آشکار کنه، هرچند که مجرمان خوشایندشون نباشد. بله، دیروز عرض کردیم که کفار قریش شبیخون زدن به مدینه، اومدن احشام مدینه رو سرقت کردند و بردند. معمولا اون زمان اینجوری بود، احشامو نمی آوردن تو مدینه، می آوردن توی اینجایی که حالا بهش میگن آبار علی اینجا. بله، گوسفندا معمولا اینجا بود، شطورا اینجا بود. کفار قریش هم اومدن این اموال مسلمانای مدینه رو شبیخون زدن بردند. حالا که بردن، پیغمبر اکرم هم در صدد بود که این اموال رو پس بگیره. پیغمبر جاسوس معمولا میفرستاد که اطراف مدینه چه خبره. جاسوسای پیامبر خبر دادن که کاروان ابو سفیان داره، که کاروان تجاری بود. اون زمان هم کاروان تجاری اینجوری بود، مثلا ابو سفیان می اومد اعلام میکرد من میخوام برم شام، هر کسی می اومد پول می آورد، یکی پوست می آورد، یکی گوشت می آورد، یکی نمو عطر می آورد، میگفت این عطر منو ببر اونجا بفروش، 10 کیلو کشمش برای من بخر بیار. یعنی هر کسی یه چیزی میداد. ابو سفیان ها رفت و معامله کرد، داشت می اومد. پیغمبر وقتی خبر بهش رسید که این کاروان داره نزدیک مدینه میشه، فرمود که بریم اونجا سر راه این اموال کاروانو بگیریم، به جون اموال خودمون که از ما بردند. خود ابو سفیان هم، اونم جاسوس میفرستاد این کاروانش که داشت میومد که یه وقت به دشمنی برخورد نکنه. کاروان اومدن به این جاسوس های ابو سفیان، به ابو سفیان خبر دادن که پیغمبر داره میاد. وقتی هم که این خبر شنید که پیغمبر داره میاد، یه نفر رو فرستاد به مکه طلب کمک کرد و یکی هم مسیر خودش رو عوض کرد، و دیگه از دست مسلمان رو در واقع فرار کرد. پیغمبر صلی الله علیه و آله حالی که اومد، در واقع گرفتار شد به لشکر ابو جهل و ابو لهب، یعنی اومده بودن برای تجارت ولی گرفتار این لشکر شده. پیغمبر نمیدونست که حالا این لشکر ابو لهب کجا هستند. ابو سفیان هم میدونست پیغمبر اومده، اما پیغمبر کجاست نمیدونست. ابو سفیان اومد یه چند تا کنیز رو گرفت، گفت که شما خبر دارید پیغمبر کجاست؟ گفتن نه. بعد خود ابو سفیان همین جا داشت میگشت، جای پای شتری را دید. این جای پای شتر رو دنبال کرد، رفت تا یه جا که این شتر چیز کرده بود، حالا فضله کرده بود. بله، این فضله های شتر را برداشت ابو سفیان، با دستش له کرد، چند تا حس خرما توش پیدا کرد. گفت این حس خرما ها حس خرمای مدینه است. معلوم میشه این شطور شطور پیغمبر بوده، پس پیغمبر اینجا نزدیک است. فوری مسیر رو عوض کرد با همین جوری ها، یعنی این طوری فهمید که پیغمبر کجاست و فوری از اونجا دور شد. پیغمبر که اومد، پیغمبرم حالا نمیدونست ابو سفیان کجاست، ابو لهب کجاست. جاسوسی فرستاد، جاسوسا نتونستن تحقیق کنن پیغمبر فرمود کار خودمه، که خودش اومد برای تجسس کردن. پیغمبر دید که دوتا کنیز، دوتا دختر سر یه چاه آبی دارن دعوا میکنند، دعواشون این دوتا زن. پیغمبر وایساد گوش کرد، دید که این یکی به اون یکی میگه پول منو چرا نمیدی. اون یکی گفت که دو روز دیگه لشکر ابو لهب میرسه اینجا، حالا که اومدن من لباساشون رو برشون میشورم، پول میگیرم، وقتی که پول گرفتم پول تو رو میدم. پیغمبرم از این حرف اینا فهمید که پس دو روز دیگه لشکر ابو لهب میرسه اینجا، پس الان ابو لهب کجوایی باشد. و بعد خودش تحقیق کرد که کجا بیاد قرار بگیرد، و پیغمبرم خورسی اینجوری فهمید. حالا اینا رو میخواییم بگیم. خب دیروز تو اینجا خوندیم. و اما علی تعویل سالس. تعویل سالس یعنی چی؟ یعنی اون که گفتیم که انهو یعملو فیه معنی الحق، اون تعویل سالس این بود. این کما را بگوید جار و مجرور متعلق به اون معنای حق، یعنی هاز ذکر الحق کما اخرجه که. اما علا تعویل سوم معنای آیه اینها، انهازا خیرون لکم، این جنگ کردن به نفع شما مسلمان هست، کما این که اخراج شما از بیت، اخراج شما از مدینه، علا کراهیت جماعت منکم، با این که خیلی خوششون نمی آمد، ولی خیرون لکم، همونجور که از مدینه بیرون آمدن خیر بود، جنگ کردن هم خیر است. و قریب منه، قریب به این تعویل سوم است، اون چی که در حدیث ابو حمزه سومالیه که حدیث اینها، فالله ناصر که کما اخرجه که من بیتک، خدا تو را یاری میکند، یاریت میکند مثل اون یاری که از مدینه بیرون تا برد. بالحقم یعنی بالوحیه. و ذالک توضیحش اینه که انت جبرائیل علیه السلام اتاهو، جبریل اومد به پیامبر، خدمت پیامبر، و امره بالخروج و گفت که از مدینه بیایید بیرون. و قیل معناه، بعضی مفتن معنای آیه اینه که خدا اخرجک و معک الحق، خدا تو را از مدینه بیرون آورد در حالی که حق با تو بود، یا جبریل تو را از مدینه بیرون آورد. بعضی هم گفتند که معنای آیه اینها، اخرجک بالحق الذی وجب علیک و هو الجهاد، یه حق یعنی نه اینکه تو برحقی، حق یعنی اینکه باید جنگ بکنید، خدا تو را خارج کرد به اون حق، به اون جهادی که واجب بود. و این فریق من المؤمنی لکارهون، ولی یه عده از مسلمان ها خوششون نمیاد، طایفه از مسلمانان کراهت دارند، لذالک المشقت التی لحقت هم، به خاطر این مشقتی که برشون دیروز همین اون که دیروز گفتم کسی اگه تونست اینو معنا کنه اونو بر همین گفتم، گفتم که بر این که اجباری نباشد، اون از رب تو زیدن امرن فزربه و اینجوری معنا کردم، گفتم که آماده کردیم بعد زید زد، نه اینکه من زدم. اینجا هم اخرجه که نه یعنی که خدا خارجت کرده، یعنی خدا زمین رو آماده کرد تو خودت خارج شدی، اینجوری معنا کنیم. خب اینجا مجموع بیان این که ان طایف فریق من المؤمنین لکارهون، یعنی طایفی کارهن اون مشقتی که لحقت هم، اینو میخواد بگه دا، میخواد بگه این با عدالت صحابه نمیسازه، حالا داره توجیهش میکنه. چون اگه مسلمونا کراهت داشته باشند، این که یعنی کسی کراهت داشته باشه دستور خدا و پیغمبر رو، این که کافر میشه. میگم نه، این کراهت از دستور خدا نیست، کراهت از چیه؟ از سختی های جنگ. خب یجادلون که فی الحق بعد ما تبینه، این مسلمان ها با پیغمبر جدل میکردند در حق بعد از این که روشن بود. معنای آیه نسا، جدل میکردند با توفی ما دعوتهم الیه، در اون چی که بهشون دعوت میکنی بعد ما عرفو صحته، بعد از اینکه فهمیدن دعوت تو صحیحه و صدقک، بعد از اینکه فهمیدن صدق تو را، به ما ظهر علیک من المعجزات، از معجزات خب معلومه که این پیغمبر برحقه، با اینکه فهمیدن پیامبر برحقه ولی جدل میکردن، جواب آقای افشار جدل میکردن، یعنی چی؟ و مجادلتهم، جدل میکردن یعنی چی؟ یعنی قولهم حلا اخبرتنا بذالک، جدلشون این بودا، میگفتن خب یا رسول الله چرا از اول نگفتی؟ میخواییم بریم جنگ که شمشیر برداریم بیاریم، زره بیاریم، سپر بیاریم، خب پس شما با پیغمبر جدل کن دیگه. و مجادلتهم، بله خب چرا مسلمان ها 7 شمشیر داشتن، 6 تام اسب، ابو لهب 1000 جنگجو داشت، یعنی 1000 تا شمشیر داشت، 500-600 تام اسب داشتند. پیغمبر اینا رو که آورده بود برای جنگ، معمولا نهارش رو این بود که یه دوتا خرما به هر کسی میدادن، شام و صبحانه هم در کار نبود. ابو سفیان هم که، ابو لهب هم که روزی 10 شتر میکشت، هر شتری برای 100 نفر، کباب میکردند و میخوردن. بعد که جنگ تموم شد خب اونا شکست خوردن دیگه، این ابو سفیان یا ابو لهب این همینجور داشت را میره، هی دستشو اینجوری میزد روی این دستش، میگفت که نمیدونم چی شد، ما به لشکرمون کباب میدادیم، اینا خورما هم نداشتن بخورند، نخالی هم نداشتن، یه خورما فقط میخوردن، اونم روزی یه بعده، ما کباب میدادیم اونا روزی یه بعده خورما، ما 1000 تا شمشیر داشتیم اینا 6-7 تا داشتند، ما 500-600 تا اسب داشتیم اینا یه دونه اسب داشتند، نمیدونم چی شد اینا پیروز شدن ما شکست خوردیم. پیغمبر شنید، از پشت سرش اومد دستش زد رو شونش، گفت که ما خدا داشتیم شما خدا نداشتید. این خیلی هم عاقلانه است، کسی خدا رو داشته باشه هیچی هم نداشته باشه، اونا همه چیزم داشته باشه اونا شکست بخوره. بله آره دیگه، گفتم پیغمبر نمیدونست که چی میشه، که گفت نه پیغمبر اصلا اومد که چیز بگیره، اومد غنیمت بگیرد و ابو سفیان رو بگیره، ابو سفیان خبر کرد اون را که بلنشید از مکه بیاید برای جنگ، پیغمبرم خبر نداشت. خب بله، ولی اون یه کاروان تجاریه، کار تجاریه، اون یکی دو تاست، یکی دو تا محافظ نظامی هم میارن، اینا خب 5-6 تا آورده بودند.
برای اون موقع زمان تاجران موفق بودن که دست
به شمشیر باشن. باشن بله، که خود ابو سفیان بود، که خود ابو سفیان بود. بله خلاصه بینید پیغمبرم نمیدونست که جنگ میشه دا. خیلی خوب، مجادلتهم، جدلشون این بود، قولهم این بود که میگفتند حلا اخبرتنا بذالک، چرا به ما نگفتی جنگ میشه؟ و هم یعلمون انک لا تأمرهم عن الله الا بما هو حق و صواب، جدل میکردن چون میدونستن که حرف پیغمبر حقه، پیغمبر که خلاف نمیگه، میدونستن که پیامبر امر نمیکند اونها را مگر به اون چیزی که حق است و صوابه، و کانو یجادلون فی، خب اگه میدونستن حرف پیغمبر حقه چرا جدل میکردن؟ چون سختشون بود. این مثل اینه که ای بگی که حالا گرمه، حالا سرده، نمیدونم حالا فلانه. و کانو یجادلون فی، جدل میکردن تو حق، تو جنگ، لشدتی علیهن، چون جنگ سخت بود. یطلبون بذالک رخصتا لهم فی التخلف عن، این جدل میکردن تا هی پیغمبر بهشون بگه تو نیا، تو نیا، تو نیا. میخواستن طلب بکنن با این جدل اجازه برای خودشون در تخلف از پیامبر، او فی تأخیر الخروج الی وقت آخر، یا اینکه حالا امروز نریم جنگ، یه روز دیگه بریم جنگ. مثل همون جنگ تبوک میگفت که حالا تو گرماست، تو گرما نریم، سرما هم که باشه میگه حالا سرماست، تو سرما نریم. و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینها، جدل میکنن با تو در قتال یوم بدر، روز جنگ بدر، بعد ما تبین ثوابه، بعد از این که معلومه که حق است که باید به جنگند. و انه مأمور بهی، و پیغمبر مأمور به جنگ. ان ابن عباس. و قیل، بعضی هم گفتن که بعد ما تبین انک یا محمد صلی الله علیه و آله، بعد از این که روشنه که توی پیامبر، لا تصنعو الا ما امرک الله به، تو کاری نمی کنی مگر دستور خدا، بازم جدل میکردن. که انما یساقون الى الموت، اصلا گویا اینا رو داری میبری به کشتارگاه، اینقدر میترسیدند. به هم ینظرون، یعنی گیج و خلاصه خیره بودند به پیغمبر. معناه، معناش اینها، که انها اولائه الذین یجادلونک، گویا اینایی که با تو جدل میکنند، فی لقاء العدو، در ملاقات دشمن و شدت قتال علیهم، میترسیدن به خاطر شدت قتال. حیث لم یکونوا مستعدین له، چون آماده جنگ نبودند، یا شمشیر نیورده بودند، زره و سپر نداشتند. ولی کراهتهم له من حیث طبع، من حیث طبع، اصلا طبعا نمیخواد آدم جنگ بکنه. کانو به منزلت من یساقو الی الموت، چو خوششون نمی اومد، خلاص مثل این که دارن میبرندشون به کشتارگاه. با هم یرونه ایانن، میدیدن این جنگ را که حقه. و ینظرون الی، نگاه میکردن به پیامبر، نگاه میکردن به جنگ و الی اسباب جنگ. و از یعیدکم الله احد الطایفتین انها لکم، خدا هم به شما وعده داد که آخه یا اون لشکر رو میبرید یا این لشکر رو. یعنی وذکروا، وشکروا الله، یاد کنید و خدا رو هم شکر کنید که وعده داد خداوند به شما که احد الطایفتین لکم، یا کاروان ابو سفیان رو میبرید یا کاروان ابو لهب رو. اما الایر و اما نفیر، ایر یعنی لشکر تجاری ابو سفیان، نفیرم خود کلمه نفیر یعنی محل اجتماع لشکر، محل اجتماع لشکرم یعنی کاروان ابو لهب. خب یا این یا اون، ولی شما میگفتید که خب این یکی باشه که بهتر از اون یکیه. و تودون، شما دوست داشتید، ان غیر ذات شوکه، اونی که مسلح نیست، غیر ذات شوکه، اونی که مسلح نیست، تکون و لکون، یعنی اون کاروان تجاریه رو ببرید. یعنی تبدون، دوست داشتید، ان یکون لکم الایر، دوست داشتید که ایر مال شما باشه. و صاحب ایرم ابو سفیان ابن حرب، ابو سفیان، چون ابو سفیان تاجر بود، خیلی تجارت خوب، حتی قبل از هجرت پیغمبر، برای پیغمبرم ابو سفیان تجارت کرده سا، ابو سفیان، بله صاحبش ابو سفیانه، لعلا تلحقکم مشقتون، چون میگفته خود کاروان ابو سفیان بی جنگ و بی درد سره، مشقت نداره. دون نفیر، اما نفیر باید بی جنگی باشون، چون اونا مسلح هند. نفیر یعنی همون الجیش من قریشان، کاروان مکه. قال الحسن، حسن بصری میگه کان المسلمون، مسلمون ها یوریدون الایر، مسلمون ها میگفتن بریم ابو سفیانو بگیریم، پیغمبر میگفت که بریم ابو لهبو بگیریم. چون پیغمبر خیلی آدم شجاعی بود و نترسی بود و رسول الله یورید و ذات شوکه. حالا بعد میادن که مثلا یه موقع به پیغمبر بعد از ظهری بود گفتن که هرقل میخواد حمله کنه، پیغمبر فرمود پس بریم جنگ. گفتن که خب صبر کن تا فردا، ما اقلا نمیدونم زن و بچه‌مون رو چیکار کنیم، یه نونی براشون بگیریم، یه اسلحه آماده کنیم. پیغمبر فرمود که شما میگه فردا، من که امروز میرم، حالا هر کی میخواد فردا بیاد. همون روز که بهش گفتن دشمن میخواد حمله کنه، همون روز پیغمبر رفت. یعنی پیغمبر اینقدر آماده بود برای جنگ. اون شوکه یعنی اون نوکتیز، نوکتیز نه که شمشیر نوکش تیزه، نه نه نه، شوکت یعنی سلاح تیز. هر دوتاش مال قریشه و قریش هم اموال ما رو بردند. الانم یه کاروان قریش اموالی داره، بریم بگیریم. چه اشکال داره؟
دشمن را باید تحت فشار اقتصادی قرار داد تا تسلیم بشه.
بله. این اصلا شاهد این فرمایش شما این است. اون کسی که از طرف ابو سفیان اومد تو مکه گفت که کاروان در خطره، ابو لهب داد زد گفت اگر که پیغمبر اون کاروان ابو سفیان رو بگیره، اموالی گیرشون میاد، اموال گیرشون بیاد قدرتمند میشن، تمام ما رو نابود میکنن. ابو لهب این جمله رو گفت، یعنی اونا ترسین داشتن که پیغمبر قوی بشه. و قال الحسن، حسن بصری گفت که کان المسلمون یریدون الایر و رسول الله یرید ذات شوکه. اصلا پیغمبر آماده بود برای جنگ. کنا به شوکت ان الحرب، شوکت کنایه از حربه، لما فی الحرب من الشده، شوکت هممون نوک شمشیر و نیزه ها، یعنی شوکت رو به معنی حرب بگیریم. ان قطروب و قیل ذات و شوکت یعنی ذات و سلاح، که حالا این فرمایش حاجه های پاینده حالا میاد میاد توی عبارت ها. و یورید الله ان یحق الحق بکلماتی، خداوند میخواهد حق را با کلمات خودش اظهار کند. کلمات خدا را بگه، فعل خدا، حقم همین حقانیت اسلام. معنای آیه نساء، خدا اعلم است به مصالح از شما، خدا بهتر میدونه. فعراد ان یظهر الحق، خدا خواست حق رو اظهار کنه با لطف خودش. و یو ازل اسلام، اسلام عزیز بشه. و یزفرکم علا وجوه قریش، خدا میخواد شما را پیروز کند بر فرائنه، فرعون های قریش. و یهلکهم علا ایدیکم، فرعون ها را هلاک کنه به دست شما. به کلمات سابقه، با اون وعده هایی که خدا قبلا بهتون داده، و اداتهی با وعده هایش، بعده های خدا اینها فی قوله بلغت سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. ما قبلا وعده داده ایم که لشکر ما پیروز می شوند. بله، قبل از انقلاب یه گروهی بودن و گروه منصورون، این همه آیه آرمشون بود، انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. و قوله یعنی و قول خداوند، اداتهی فی قولهی و اداتهی فی قولهی، قول خداوند که قبلا وعده داده، لیظهره علی الدین کلهی ولو کره المشرکون. و قیل به کلماتهی یعنی به امرهی لکم بالقتال، ما کلماتو گفتیم یعنی به فعل خدا، حالا بعضی هم گفتن نه با همین آیات قرآن. و یقطع دابر الکافرین، ریشه کفار رو هم بکنه، یعنی یستأصلهم، همون عذاب استیصال، فلا یبقی منهم احدا، که خدا احدی از اینا رو باقی نگذارد، یعنی کفار عرب را، لیحق الحق و یبطل الباطل. اولا کلمه یحق الحق یبطل الباطل، حق را حق کند، باطل را باطل کند، گاهی باب افعال به معنی اظهاره. لیحق الحق مثلا اون کتاب احقاق الحق یعنی اظهار حق، یبطل الباطل یعنی اظهار باطل. بعد ببینید اینجا خداوند دوبار این کلمه رو تکرار کرده، یکی تو آیه 7 فرموده و یرید الله ان یحق الحق به کلمات، دوباره تو آیه 8 هم فرموده لیحق الحق و یبطل الباطل، یعنی دوبار کلمه یه لیحق الحق به کار رفته. شاید یک بار این لیحق الحق به این معنیه که یعنی تقویت دین، یه بارش هم لیحق الحق یعنی تقویت مسلمان، یعنی دو تا معنا، یا اینکه دو تا اراده ذاتی خدا و اراده فعلی خدا. به هر حال لیحق الحق، لیحق الحق یعنی ای انما یفعل ذلک لیظهر الاسلام و یبطل الباطل یعنی کفر به اهلاک اهلی. این جمله رو بگم، این کتاب احقاق الحق رو نمیدونم دیدید یا نه، احقاق الحق مال قاضی نورالله شوشتریه، اگر دیده باشید 40 جلده ها، هر جلدی جلدهای لاغرش 700 صفحه است، جلد لاغراش ها 40 جلده. این قاضی نورالله شوشتری رفته بود مشهد زیارت، یه ده هندی ها اومدن گفتن که آقا انصاف این همه طلبه تو ایران تو هندوستان، ما یه طلب هم نداریم مسئله ازش بپرسیم. ایشون گفت یعنی واقعا اینجوریه تو هند؟ گفتن آره، این همه شیعه اونجا تو هند هست، یه عالم هم نداریم مسئله ازش پرسیم. گفت بر من واجبه پس بیام، بدون اینکه به زن و بچهش بگه رفت هندوستان، رفت هندوستان و رفت به شهر آگرا، همین جایی که چیز اونجاست، تاج محل. اونجا که رفت دید که سنی ها خیلی زیادند و باید تقیه کنه. ایشون تقیه که از سنی هم دیدن که این عجب عالم باسوادیه، ایشونو گذاشتندش قاضی القضات، شد قاضی القضات و قاضی سنی ها شد. بعد یه روز یه سنی، یه طلبه سنی اومد به دروغ بهشون گفت من شیعه هستم، ایشون هم گفت خب باش. این رفت دوباره فردا اومد گفت من شیعه هم، پس فردا اومد گفت، اینقدر هی رفت و اومد و هی به دروغ میگفت من شیعه هم. قاضی نورالله هم دیگه کم کم باورش شد. حالا که باورش شد گفت که قاضی نورالله به این سنیه گفت که من از موقعی که اومدم هند دارم یه کتابی می نویسم علیه این سنیه. این سنیه گفت که میشه من کتاب ببینم؟ گوهاره میشه ببینی؟ رفت آور نشونش داد، و آقا اجازه از یه صفحه من بنویسم از روش تو دفتره بنویسم. این نوشت و از خونه که اومد بیرون اعلام کرد ایوه الناس این قاضی نورالله شیعه است، شما اینا قاضیش کردید و داره یه کتاب مینویسه علیه ما، اینم نمونش. اومدن قاضی نورالله رو گرفتن، یه پاشو بستن به یه اسب، یه پاشم بستن به یه اسب، جنازشو اینقدر تو سنگ فرش خیابونو کشیدن که هیچی از جنازش نموند و خب اینطوری شهید شد. قاضی نورالله از موقعی که رفت هند تا موقعی که شهید شد 7 ماه طول کشیده، کلا 7 ماه تو هند بوده. توی این 7 ماه هم قاضی بود و در حال تقیه بود، قاضی و در حال تقیه. این کتابو تو 7 ماه نوشته، 40 جلد، هر جلدی 700 صفحه 800 صفحه. بله، آقای نجفی مرعشی تو مقدمه کتاب نوشته تند دست نویسترین آدم دنیا را بیارید این کتابش بدید، بگی از روش تو دفتر بنویس. تو 7 ماه کسی نمیتونه یه جلدش رو نویسی کنه. شو تو 7 ماه این کتابو تألیف کرده در حال تقیه و در حالی که قاضی هم بوده، یعنی روزا که میرفته سر کار، تقیه هم که میکرده هر وقت نمیتونسته بنویسه، این کتابو اینجوری نوشته. احقاق الحق وقتی یعنی چی؟ یعنی اظهار حق، احقاق الحق و ابطال الباطل. ابطال الباطل هم یعنی اون کتاب شاه صاحب دهلوی که شاه صاحب علیهش یه نوشته بود، این نقدونه. بله چاپ شده، نه آبادانی. خیلی خوب، لیحق الحق یعنی انما یفعل ذلک لیظهر الاسلام و یبطل الباطل. یبطل الباطل یعنی کفر را به اهلاک اهله. خب ولو کره حل مجرمون واو حالیه، یعنی و حال اون که مجرمان خوشایندشون نباشد. مجرمین هم یعنی کافرون. خب ببینید این واو را اگر واو حالیه و حال اون که لو کره حل مجرمون، این لو کره حل مجرمون لو لو حرف شرطه و جواب شرطم ذکر نشده. تو ادبیات یه لو وصلیه بود، لو وصلیه رو توی ادبیات اینجوری بود دیگه، میگفتن لوی که قبلش هم واوه اما واوش عاطفه، بعد میگفتن این واوه عاطفه عطف میکنه به محذوف. اکرم ضیف ولو کان کافرن، این ولو عطفه به کجاست؟ اکرام کن مهمان را ولو این که کافر باشه. این ولو کان کافرن عطفه به محذوفه، یعنی اکرام کن ضیف را لو کان مسلمن و لو کان کافرن. اینجا هم احتمال داره که بگیم وابش حالیه نیست، واب عاطفه است، یعنی خدا حق را اظهار بکند و اگر که مؤمنین خوششون بیاید و اگر که مجرمان بدشون بیاید. خواهل اونم بله، خواهی اگه اونجوری باشه بیه واب حالیه میشه، بله احتمالم داره بیه واب عاطفه. و ذکر البلخی عن الحسن، بلخی نقل کرده از حسن بصری که آیه و از یعیدکم الله نزلت قبل کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و هی فی القرائت بعدها. یعنی چی؟ یعنی آقای حسن بصری گفته است که ببینید اون کمای کما اخرجک رو ما سه تا تعویل گفتیم، ولی یه تعویل راحت تر، این آیه ششم و آیه هفتم تو نزول جا به جاست، تو قرائت جور دیگه. تو توی قرائت ما اینجوری با قرآن رو قرائت کنیم: اول کما اخرجک ربک من بیتک، بعدش بخونیم و یزیدکم الله. اما تو نزول قرآن برعکس، نزول اینجوری بوده سا و از یعدکم الله فلان احد طایفتین فلان مثل کما اخرجه که. اگه اینجوری بگیم وقت اون مشکل کما و تشبیه حل میشه، خیلی راحت ترم حل میشه دا. بله بله، چرا این هست، شاید 4-5 نفر اینو گفتند. بله، توی اگر اشتباه نکنم تو تفسیر چیزه روح المعانی آلوسی چند نفر رو نقل کرده. پس ببینید این عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه دا و از یعدکم الله که آیه بعده، اینو بیارید آیه قبل، آیه قبل رو ببرید آیه بعد، و وقت اون از یعدکم الله مثل کما اخرجه که رب بکر. آره دیگه، ببینید حسن بصری میگه از یعدکم الله که بعده نزلت قبل از کما اخرجه که رب بکر من بیت که بالحق. وقت این کاف داره چی را تشبیه میکنه؟ از یعدکم را تشبیه میکنه به این فلان. خب وحیه فی القرائت بعدها، اما تو قرائت اول آیه کما را باید بخونیم بعدن آیه و از را. تو قرائت اینجوریه، ولی تو نزول اونجوریه، اول اون بعد کما. یعنی خلاصه این یه راه حلی شد برای اون مسئله کما. قصه تو غزوات بدر، حالا توضیح جنگ بدر. قال اصحاب السیر، اصحاب السیره و ذکر ابو حمزه و علی ابن ابراهیم فی تفسیره ما، تفسیر ابو حمزه سومالی هستا، تفسیر ابو حمزه سومالی و تفسیر علی ابن ابراهیم، دخل حدیث و بعضهم فی بعضن. بینی این هم تو تعبیره شیعه هست هم تو تعبیره سنی. دخل حدیث و بعضهم فی بعض، معنیش اینه گاهی 4-5 حدیث هست، یکی یه قصه رو آخرشو گفته، یکی اولشو گفته، یکی وسطشو گفته. حالا من که میخوام قصه رو تعریف کنم، این 5-6 حدیث رو میرزم رو هم یه قصه تعریف میکنم. اینو میگه دخل حدیث و بعضی هم فی بعضی. یعنی اگه یه حدیث بخواید همه این قصه رو نداره دو، چند تا حدیث رو رو هم بریزید، این میشه خلاصش. اگر اصطلاح درایه‌ای رو بخواهید، اینو بهش میگویند جمع در روایت. ببینید یه جمع در روایت داریم، یه جمع در مروی. جمع در مروی اینه که یه کسی بیاد 4-5 سوال بی ربط از امام بکنه توی جلسه، یه مسئله طهارت سوال کنه، یه مسئله حج سوال کنه، اینو بهش میگن جمع در مروی. یه مرتبه نه، یه کسی 10 رفته خدمت امام، 10 سوال مختلف کرده، بعد حالا 10 یه جا نقل کنه، اینو بهش میگن جمع در روایت. این از این قبیله ها، جمع در روایت، نه جمع در مروی. مثلا این شنیدید حدیث 400، حدیث 400 جمع در روایت نه جمع در مروی. اینجا جمع در روایت نه جمع در مروی. خلاصه دخل حدیث و بعضهم فی بعضن. خب حالا کل قصه اینسا، اقبل ابو سفیان به ایر قریش من الشام. ابو سفیان اون کاروان تجاری قریش رو از شام می آورد و فیها اموالهم، اموال قریش هم تو اینجا بود. و هی اللتیمه، لطیمه بود. لطیمه یه کاروانی که توش عطر میارن میفروشند، کاروانی که عطر می آورد اینو بهش میگویند لطیمه. و فیها اربعون راکبن من قریش، 40 تا سواره بودن از قریش. یه کاروانی داشت میاد. فندب النبی صلی الله علیه و آله اصحابه للخروج الیها لیاخذوها. پیغمبر به اصحاب فرمود که بریم کاروانو بگیریم، به جای اون اموال ما که اینا بردند اونا رو بگیریم. و قال، پیغمبر فرمود لعل الله ان ينفلكموها، ان ينفلكموها، ينفلكموها با تشدیدم درست است، شاید خداوند این نافله را، این زیادی مال را به شما بدهد. خداوند ينفلكم موها، زیادی بدهد این کاروان را به شما ها. نه بله اینو گفتند، ولی خوبی حرف درست نیست. شاهدش ببینید، مثلا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله توی مکه دو تا خونه داشت. یه خونه که از مادرش حضرت آمنه بهش ارث رسیده بود، یه خونه هم که خدیجه به پیغمبر داده بود. ابو سفیان، ابو بکر هم خونه داشت تو مکه، هجرت کرد به مدینه. پیغمبرم دو تا خونه داشت، هجرت کرد به مدینه. عمرم تو مکه خونه داشت، هجرت کرد به مدینه. تو فتح مکه که پیامبر تشریف آورد، ابو بکر و عمر اینا اومدند، هیچ کدام نرفتن خونه خودشونو بگیرند. اصلا معنای هجرت اینه که یعنی آدم از مال خودش هجرت میکنه. این شاهده اینه که یعنی اموال رو که گذاشته بودن تو مکه اینا رو هجرت کردن بر نمیدارند. این بستر اموال مدینه است که اینا اموال مدینه رو سرقت کردن، اونا اومدن پس بگیرند. بلا اموال توی مکه را، حتی پیغمبر این جمله است، پیغمبر وقتی تشریف آورد به مکه یکی گفت که یا رسول الله خونه شما کجاست، برو خونه تون. پیغمبر فرمود که عقیل برای ما خونه باقی نگذاشته، چون عقیل رفته بود خونه پیغمبر رو مصادره کرده بود. و پیغمبر وقتی مکه تشریف آورد رفت خیمه زد و تو خیمه موند. این شاهده اینه که یعنی با هجرت اعراض از مال کردن و پیغمبر اینجور مالی پس نمیگیره. مسلمان هم احدی نرف خونه خودشونو، شاهده اینه که حرف باطل. بله بله، مصادره امپل، بله بله. آره، و پیغمبرم اینجا اموالی که مصادر شدن دیگه پس نگرفت، مسلمانان پس نگرفتند. این شاهده این است. من یه بارم سر همون درس حرمم گفتم، اموالی که زمان شاه تو تقسیم اراضی گرفته شده، شاه گرفته دیگه، حکومت طاغوت، اون اموال کسی حق نداره الان بره پس بگیره. دا درسته که شاه گرفته، ولی این مشمول مرور زمانه، با مرور زمان حق شما ساقط می شود. نه، مال هر کسی دستشه. بله، و این مسلمانی که خونش اونجا کسی ازش گرفته بعد از 10 سال برگرده دیگه نمیتونه مالشو پس بگیره.
شرعی.
آره آره، وجه شرعی بله، ولی خب اون میگیم که اینا مثلا همین، چون پیغمبر کلا 1 سال خورده بود اومده بود مدینه که بدر شد دیگه، درسته؟ و تو همین فاصله اونا اومده اموال اینا رو گرفتن.
بیان مطمئن کار رو احتمالا همون مشرکان اطراف مدینه بودن.
نه نه نه، اینا اومدن پیش پیغمبر که پیغمبر رو ببینن. وقتی که دیدن پیغمبر توی مدینه است ولی گوسفنده و شتر تو آبار علیه، تقریبا 5-6 فرسخ بیرون شهره، گفتن خیلی راحت میشه یه انبال رو جمع کنیم و بریم. به این خاطر این کار کردن. بله. و فیها انبالهم و هی لطیمه، گفتم لطیمه رو گفتم یعنی چی. و فیها 40 راکبا من قریش، فندب النبی صلی الله علیه و آله اصحابه للخروج الیها لیأخذوها و قال لعل الله ان ینفلکموها یا ینفلکموها، شاید خداوند این اموال زیادو به شما بدهد. بله، اون واوی بود که آقای گلپایگانی وقت به یکی گفت که سبق تو مونا این واو کجا آمده، و اون بند خدا نتونست بگه ده آقای گلپایگانی گفت. این سبق تومو بوده. وقتی که میم را آوردن از این واو بی نیاز شدن، بابا انداختند. وقتی که یه ضمیر آوردیم اون میمه میفته، وقتی که میمه میفته از ضمیر ترد الاشیاء الی اصولها و واوی که بود برمیگرده.
استاد یه آیه دیگه هم هست بر این که دال ولی که جنگ بعد اساسا سببش اون ظلمهایی که در شهر مکه اتفاق داره، همین آیه که میگه
بله للذین یقاتلون بانهم ظلمون،
بانهم ظلم، همون ظلمه که در
مکه بینا کردن. بله،
پس این کار علاقی و اون کار
اونم میتونه باشه
مسئله که به صورت روایت
اومد. بله،
اون البته یه روایت هست. بله، گوسفندان
رو آباره علی رو ببرن.
بله، اون یک درایت.
بله، ولی نه، من تعمد دارم که اونه هی بگم به خاطر این که کسی اینجوری خیال نکنه که پیغمبر ابتدا به ساکن حمله کرد اموال اونا رو بگیرد و جنگ درست شد. نه، اول اونا اموال برده بودن، بعد پیغمبر به تلافی اومد. فنتد بناس، مردم گفتن چشم میاییم. فخف بعضهم و سقول بعض، یه ده شابک بودن ده گفتن بریم جنگ، یه ده همچین منمن کردن، سقول منمن کردن. ولم یزنو، گمانم نمی کردن که رسول الله صلی الله علیه و آله یلقا کیدن ولا حربن. هیچ کس فکر نمی کرد که پیغمبر یه کلای سرش بره، نمیدونم جنگی برش پیش بیام. میگفتن خب پیغمبر میگه بریم کاروانو بگیریم، حالا بریم. اون پیش اومد، یعنی ناخواسته پیش اومد. فخرجو، اینام اومدن لا یوریدون الا ابا سفیان و رکب را، رکب یعنی کاروان تجاری، لا یرونها الا غنیمت الله، میگفتن غنیمت عوضی اون پولمونه که بردن، یا طبق فرمایش حاج آقا ظلمی که کردن اینم مجازات اون ظلمشون. فلما سمع ابو سفیان به مسیر نبی صلی الله علیه و آله، ابو سفیان تا فهمید که پیغمبر داره میاد، گفتم ابو سفیان جاسوس میفرستاد که کاروان همین جوری تو بیابون نره، جاسوس میفرستاد. ابو سفیان ترسید، حالا که مسیر پیغمبر رو فهمید، استعجر زمزم ابن عمرو الغفاری، یه کافری رو پیدا که به نام زمزم ابن عمرو، بهش گفت که این اسب، این شتر رو یا اسب رو بگی سوار شو، دست مزدتم یه شتر بهت میدم، و برو تو مکه بگو ایها الناس چرا خوابیدید، خلاصه بیاد که چه شد. این اسبی هم که سوار شدی گوشش رو زخمی کن، پیشونیش رو زخمی کن، خون از سر و باش بریزه، که مردم همچه که اسب رو دیدند خون رو ببینند خونشون به جوش بیاد. فبعثه الی مکه، اینو فرستاد به مکه، و امره، بهش گفت که ان یأتی قریش فیستنفرهم، اونا رو تحریک کنه به جنگ، و یخبرهم، به مردم بگو که ان محمدن صلی الله علیه و آله قد تعرض لایرهم فی اصحابه، پیغمبر با اصحاب خودش متعرض کاروان شما شده. ف فخرج زمزم سریعا الى مکه، این زمزم به سرعت اومد به مکه و کانت آتکه بنت عبد المطلب، این خانم آتکه عمه پیغمبره، این تو مکه بود یه خوابی دید، خواب دید که خلاصه دیگه بزرگان شما دارن کشته میشن و از هر خونه ای صدای گریه میاد و مصیبت. این خوابو دید و بعد این خوابو برای برادرش عباس تعریف کرد. عباس هم اومد این خوابو تو شهر پخش کرد. ابو جهل گفت که این فرزندان عبدالمطلب، یه پسرشون گفت پیغمبرم، حالا یه دخترشون هم داره میگه من پیغمبرم خواب دیده و اگه این خواب دروغ باشه من فلان میکنم و بسار میکنم. کانت آتکه، این آتکه عمه پیامبر، رأت فی ما یرن نائم، تو خواب دید قبل مقدم زمزم ابن عمرو به ثلاث لیال، سه شب قبل از این که این خبر بیاد خواب دید که ان رجلا اقبل علی بعیر له، یه نفر سوار یک مرکبی است و اومده، حالا تو خواب داره میگه که یونادی یا آل غالب، ای کسانی که آل غالب از خاندان غالب، اقعدوا الی مصارعکم، داره داد میزنه بیایید به قتلگاهتون. ثم وافا بجمله علی ابی قبیس، بعد با شطورش رفت، همین که حالا تو خوابا با شطورش رفته بالای کوه ابو قبیس، فاخذ حجرا، یه سنگی رو کند به یه سنگ و هلش داد از کوه بنا کرد بیاد، این سنگ تو خونه همه رفت و همه رو عزادار کرد. فاخذ حجرا فدهدهو، هلش داد سنگی رو، هل داد من الجبل، از کوه ابو قبیس، فما ترک دارن من دور قریش الا اصابت و منه فلزتون، این سنگ همینجور که میومد خورد شد تو هر خونه ای رفت، یعنی همه رو عزادار کرد، هیچ خونه ای باقی نموند از خونه های قریش الا اینکه یه قطره یه ذره از این سنگ توش رفت. فانتبهت فزعت من ذلک، این آتکه از خواب بیدار شد و خیلی ترسید، این چه خوابی بود، رفت پلو برادر خودش، اخبرت عباس به ذلک، به عباس خوابو گفت، عباسم فاخبر عباس عتبت ابن ربیعه، عتبت ابن ربیعه این داماد پیغمبر بود، ولی بر این که پیغمبر رو اذیت بکنه دختر پیغمبر رو طلاق داده بود، برای اذیت کردن پیغمبر دختر پیغمبر رو طلاق داده. عباس رفت این خوابو به او گفت، بله دختر خدیجه، بله، فقال عتبه، عتبه گفت که تعبیر خوابینه، حاضهی مصیبتون تحت صفی قریش، یه مصیبتی پیش میاد، و فشت رؤیا فیهم، خواب هی زبان به زبان پخش شد، و بلغ ذلک ابو جهل، ابو جهل خوابو شنید، حالا که ابو جهل شنید گفت که یه مرد پیغمبر شده بود کم نبود، حالا یه زنم شد پیغمبر، فقال هذه نبیه ثانیه، یه پیغمبر تازه زنم هست، فی بنی عبد المطلب، ولات والعزا، قسم به این بوتا، لننظرن ثلاثت ایام، سه روز صبر میکنم، فإن کان مرأت حقا، اگه راست بود که خب راست بود، و الا لنکتبن کتابا بیننا، و الا میاییم یه سندی رو هممون مینویسیم و امضا میکنیم که بنی عبدالمطلب دروغ گوهند، انهو ما من اهل بیت من العرب اکذب رجالا و نساء من بنی هاشم، اصلا هیچ خانواده دروغ گوتر از بنی هاشم نیست، یه اینجور نامه ای رو مینویسیم. فلما کان الیوم الثالث، وقتی روز هی روز اول ابو جهل میگفت یه روز شد، فردا میگفت دو روز شد، پس فردا که میخواست بگه سه روز شد، اتاهم زمزم، اون زمزم اومدش، یونادیهم به اعلا از صوت، داد میزد یا آل غالب یا آل غالب، اللتیمه، اللتیمه الایر، الایر کاروان عطر به باد رفت، کاروان عطر به باد رفت، الایر الایر تجارت دیگه بی تجارت. ادرکو برید نجات بدید، فکر نمی کنم من بتونید نجات بدید. و ما اراکم تقدرون، فکر نمی کنم بتونید نجات بدید. ان محمد صلی الله علیه و آله و ثبات من اهل یثرب، پیامبر و ثبات، ثبات یعنی آدمی که دینش عوض میکنه، یعنی پیغمبر و اینا که دینشون رو عوض کردن مسلمون شدند، ثباتا آدمی که دین خودشو تغییر میده، یعنی اراذل اوباش، فارسیش میشه اراذل اوباش، پیامبر و اینا که دینشون رو عوض کردن، من اهل یثرب از مدینه، اینا قد خرجو یتعرضون لایرکم، اومدند و کاروان شما رو میخوان بگیرن، فتهیئوا للخروج آماده شید. و ما بقی احد من عظماء قریش الا اخرج مالا لتجهیز الجیش، هر کسی هم یا خودش اومد یا اگه خودش نیامد پول داد که کسی به جاش بیاد. مثلا فرض کنید که همین ابو لهب، مثلا ابو لهب خودش نیامد ولی پول داد کسی به جاش بیاد. و قالو یه پیمان اینجوری بستند، گفت هر کسی نرد به جنگ خونش رو خراب میکنیم، من لم یخرج نهد مدارهو، خونش رو خراب میکنیم. و خرج معهم العباس ابن عبد المطلب، عباس عموی پیامبر جزء همین لشکر قریش بود، نوفل ابن حرس ابن عبد المطلب، عقیل ابن ابی طالب، یعنی این بنی هاشم هم تو لشکر ابو جهل بودند. و اخرجو معهم القیان، کنیزهایی که موسیقی بلد بودند اینا را هم آوردند، یضربون الدفوف، برای ساز و آواز و بزنند و حرکت کنند برای جنگ. و خرج رسول الله با 313 نفر که حالا چه شد بد میگه. صلی الله علیه.